أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فمأواكم النار وما لكم من ناصرين. در صدر این سوره مبارکه عنکبوت اصل کلی را بیان فرمود که انسان بدون آزمون نخواهد بود. احسب الناس ان یترکوا ان یقول. این اصل کلی. بعد فرمود این اصل کلی را ما در امتهای سابق پیاده کردیم ولقد فتن الذین من قبله. تنها اصل علمی نیست بلکه قانون کلی است که پیاده شده. در مسائل بعدی فرمود امتهای نظیر امت نوح سلام الله علیه و امت ابراهیم سلام الله علیه اینا مورد آزمون قرار گرفتند. اونگاه فرمود افراد چند گروهن. بعضی واقعا مؤمنن، در شدائد صابرن و فتنه مردم را به حساب عذاب خدا نمی آورد، فرق بگذارن. بعضی هستن که واقعا مؤمنن، در شرایط سخت احساس سختی می کنن، شاید گله بکنن و مانند دار. اینا افراد ضعیف الایمانن. اینا کسانن که مؤمنن واقعا. و من الناس من یؤمنو. برخی ها هستن که و من هم من یقول و منن و من هم من یقول و آمنا و من الناس من یقول و آمنا. نه این که واقعا بیمون باشن. حرفشون مطلق است که ما ایمان آوردیم، در حالی که قلبشون ایمان مقید است که اگر روزگار به سود اونها بود میپذیرند و اگر به سود اونها نبود نمیپذیرند. این گروه سوم نه مؤمن قوی الایمانند نه مؤمن ضعیف الایمان بلکه منافقند. اگر در آیه 11 فرمود وليعلمن الله الذين آمنوا ولی یعلمن المنافقی، ناظر به این سه گروه است. گروه اول مؤمنان قوی الایمانند، گروه دوم مؤمنان ضعیف الایمانند که واقعا مؤمنند منتها ایمانشون ضعیف است. گروه سوم منافقند. سیدنا استاد رضوان الله علیه هم این آیه 11 را همین جور معنا کردن که اینها کسانی هستند که اظهار ایمان میکنن بالقول المطلق در حالی که در قلبشون ایمان محدود است که اگر به سود اونها بود مؤمنن و اگر به سود اونها نبود مؤمن نیستن. در حقیقت اینها به سود ایمان دارن نه به الله. بنابراین فرمایش دل استادم مطابق همون چیزی که قبلا گفته شد، ولی یعربند المنافقینی که در آیه 10 آمده با همین وعظ ذکر میکنن، با 11 آمده به همین ذکر میکنن. مطلب بعدی آن است که در بعضی از سور قصه وجود مبارک نوح رو مبسوطا ذکر میکنن و جریان هست ابراهیم سلام الله علیه ما را متوسط یا کم. در اینجا قصه هست نوح را به طور اجمال ذکر فرمودن، قصه هست ابراهیم را یه مقدار مبسوط. تقریبا یک صفحه فرمایشات حضرت ابراهیم را ذکر میکنه که وجود مبارک ابراهیم مردم را به توحید دعوت کرد. فرمود شما اگر بررسی کنید میبینید به این که این عالم یه خالقی دارد، این نظم یک ناظمی دارد. اگر چونچه شما بخواید برهان قوی تر اقامه کنید، بالاخره این موجودی که قائم به ذات نیست نیازمند به یه موجود قائم به ذات است. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه همینه. بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در توحید مرحوم صدو همینه که کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست و به غیر تکیه می کند این معلول است و علت می خواد. بر اساس اون برهان علیت قوی تر از برهان نظم است و بالاخره ذات اقدس اله روشن می شود. بعد اگر کسی دقیقانه این مبدأ را و اصل خلقت را بشناسد به معاد پی می برد که این عالم حساب و کتابی دارد، به حق خلق شده است. این طور نیست که هر کس هر حرفی زد هر کاری کرد هباء منثور بشه. یه نشئه ای هست به نام حساب، اگر دقیقا نظر بکند هم به مبدع میرسد هم به معاد. ولی چون توده مردم به اون نظر دقیق راه پیدا نمی کنند، بررسی این عالم اینها رو موحد می کند. انبیا آمدن یه مطلب دیگری را که به عنوان اشاره دفاع این عقول است به اینها آموختن که به دنبال این معادی هم هست. این دوتا آیه رو شما ملاحظه فرمایید، جناب زمخشری یه جور معنا میکنند، سیدن استاد یه جور دیگه معنا میکنند. گرچه راهی که سیدن استاد رفتن راه رفتنی است، ولی دقت مال جناب زمخشری است. حالا بررسی کنید میبینید که در آیه 19 این چنین آمده است: اولم یرو، این رؤیت همون نظر علمی است، البته برای اولیای الهی مشهود است ولی برای انسانهای متفکر معقول است و مفهوم. معمولا ماها که فرد عادی هستیم با برهان عقلی مطلب را می فهمیم، اونا که جز اولیای الهی هستن همین معقول را مشهود می بینن. می گن شما هرگز از راه برهان به مقصد نمی رسید، اونا یه راه دیگه دارن، نظر خودشون رو بررسی می کنن. اون بیان نورانی هست همین سلام الله در اوصاف متقیان همین است: فهمت هم بر جنه که من قدر آها به هم فی ها معذبون، هم بر نار که من قدر آها به هم فی ها معذبون، هم بر جنه که من قدر آها به هم فی ها منعمون. مردان الهی و با تقوا گویا الان بهشت میبینن، گویا جهنم میبینن. این مسئله شهود است. ماها که دسترسی به اون مقام نداریم که الان جهنم موجود است، بهشت موجود است، جهنم رو ببینیم، بهشت رو ببینیم، با برهان باید ثابت بکنیم که قیامتی هست و بهشتی هست و جهنمی هست. اونها که اهل شهودن میگن شما هر چه تلاش و کوشش بکنید اون معنای حقیقی قیامت نصیب شما نخواهد شد. شما یه مطلب نظری پیچیده‌ای دارید که بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه. این یه مطلب نظری پیچیده است که حل نشد. بعد با برهان میخواد حل کنید که خدا هست، حکیم هست، عادل هست، نقلی هست، هم وعده داده شد، هم وعید داده شد، یه عده عادلن، یه عده ظالمن، یه حسایی باشه، یه بررسی باشه، با این برهانی که یکی حد وسط، یکی عدل خداست، حد وسط دیگری حکمت خداست، با شواهد نقلی ثابت میکنید که بهشتی هست، جهنمی هست، یقینم پیدا میکنید. اما اونا که خودشون همکنون بهشت میبینن، جهنم رو میبینن، میگن شما با یه مفهوم بدیهی، یه مفهوم نظری رو حل کردی و باور کردی، اینم حق با شماست تا همه اندازه، ولی این خون را با خون شستی. آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. شما یه مفهوم نظری داشتید، او رو با مفهوم بدیهی حل کردی، مفهوم رو با مفهوم حل کردی، مفهوم رو با مصداق باید حل کرد نه با مفهوم، خون را با آب باید پاک کرد نه با خون بیشتر. یا خون شفافی داشتید یا کمرنگی داشتید، این رو ریختید رو خون غلیظ، او را از پا در آوردید. میبینید اگر یک کسی معنای عسل رو از عسل ندیده و نچشیده، کسی یه برش مکتب باز کند، عسل را معنا کند، گل را معنا کند، زنبور را معنا کند، کندو را معنا کند، همه این کارها را برای او شرح بدهد، او کاملا معنای عسل و کندو و زنبور را میفهمد، ولی کام شیرین نمیشود. با مفهوم بدیهی، مفهوم نظری را آدم میتواند به خوبی حل کند و مخاطب خودش را توجیه کند، قانع کند، عالم بکند، ولی کام او شیرین نمیشود. این که میگویند آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال، یعنی مفهوم پیچیده نظری یه خون پررنگی، با یه خون کمرنگی ریختید این رو، خون رو شستید به حسب ظاهر، ولی این بالاخره آلوده است. مفهوم بدیهی نمیتواند مفهوم نظری را حل کند تا کام کسی شیرین بشه. اگر یک کسی واقعا عسل چشید، این میفهمه عسل یعنی چی. اگر کسی چشم باطنش باز شد، همکنون جهنم را دید، همکنون بهشت را دید، طبق بیان نورانی استمی در خطبه حمام، او میفهمه بهشت یعنی چه، جهنم یعنی چه و مانند آن. از لحاظ برهان نظری انسان وقتی این عالم را خوب بررسی کند، پی میبرد که قیامتی هست. اونگاه سید الاستاد عبارت آیه را اینجوری معنا میکند، فرماد افلم یرو، این یرو یعنی نظر بده، یعنی نظریه بده، نظریه پردازی کنه، یعنی برهان اقامه کنه. کیفه یبدئ الله الخلق، چگونه ذات اقدس الا این عالم را آفرید. خب این عالم باید به مقصد برسد، چون این همه ظلم و فسادی که هست یه حساب کتابی باید باشد دیگر. اگر حساب و کتابی نباشد میشه عالم باطل و یاوه و بیهوده. احسب الانسان ان یترک الصدا. پس چون هدفمند است یه مقصدی دارد. بعد ثم یعیده، این ثم یعیده رو سید الاستاد به برخی از مفسران رضوان الله علیهم عطف بر یبده و گرفتن، یعنی اگر کسی نظریه پردازی کنه، نظر بده، اهل نظر باشه، هم به مبدع پی میبره هم به معاد، هم میفهمد خدا چگونه عالم را آفرید، هم میفهمد خدا چگونه قیامت را به پا میکند. این ثم عطف میکند یعیدو را بر یبده او. اولم یرو کیفه یبده الله ثم یعیده، یعنی اگر کسی اهل نظریه پردازی باشه هر دو مطلب را میفهمه. این بیان سید الاستاد است. اما جناب زمخشری میگوید این عطف جمله بر جمله است، نه عطف یعیده بر یبده او. این طور نیست که خیلی ها وقتی بررسی کنن میفهمن قیامتی هست، این طور نیست. این ثم یعیده خبر است، ابتدایی است، از طرف خود ذات اقدس اله بیان شده. فرمود اینا که خوب بررسی کنن میبینن که این جهان مبدعی دارد، باید بفهمن که معادی هم دارد، برای که همون خدایی که این مبدع را اصل عالم را آفرید توان اون را دارد که دوباره ایجاد بکند، وگرنه توده مردم با بررسی این عالم پی به معاد نمیبرند. این ثم یعیده عطف این جمله است بر اصل جمله اولم یرو، اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده. این یعیده بیان ذات اقدس اله است و عطف است بر اصل جمله. شاهد این که آیه باید اینجور معنا بشه، ثم یعیده باید عطف بشه بر اصل اولم یرو، آیه 20 است. آیه 20 اینه که قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الله الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. خب این تصریح به اسم و اسم به جمله اسمی آوردن با ثم عطف کردن نشانه آن است که این دو مطلبه، نه اینکه شما با نظر پرداز نظریه پردازی و بررسی به دو مطلب میرسید، شما به یک مطلب میرسید که این عالم یا حساب و کتابی دارد آفریده خداست، بعد بدانید که همین خدایی که اصل این عالم را آفرید قیامت هم دارد برای اینکه حساب و کتاب را بررسی کند، و این کار بر خدا سخت نیست، برای اینکه اول را آفریده دوم مثل اول فرق نمی کند. ثم قل سیروا فی الارض فانظروا، سیر علمی بکنید، فانظروا نظریه پردازی کنید که کیف بدا الخلق ثم ینشئ. نفرمود جمله اسمیه آورد، الله را ذکر کرد، اگر میفرمود کیف بدا الخلق ثم ینشئ همون معنا را ممکن بود بفهماند، اما کاملا مسیر جمله دوم را بر عوض کرد. اول فرمود کیف بدا الخلق بدون اینکه نام مبارک الله برده بشه، اما در جریان معاد جمله را اسمیه کرد، اون قبلی فعلیه بود، این اسمیه است، تصریح به الله شده. ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، چرا؟ ان الله على كل شيء قدير. این بیان جناب زمخشری اقرب به ذهن میرسد. مطلب دیگر این که این آخرت و دنیا دو تا عالم نیست که وسط عدم، یعنی عدم، عدم متخلل باشد، بین متحرک و هدف عدم متخلل نیست، یعنی مرگ عدم نیست که این قافله قبل از اینکه به مقصد برسد معدوم بشود بعد دوباره پدید بیاید و راه بیفتد، این چنین نیست. این قافله مرتب در سیر و حرکت است و اگر سخن از فوت است به مانند آن نسبی است نه نفسی، لذا از موت به وفات یاد می شود نه فوت، کما تقدم سابقا. در فوت تا جزء کلمه است به معنای نابودی است، در وفات تا زائد بر کلمه است، اصل وفا استیفا و مانند اون، یعنی کاملا قبض می شوید، چیزی از شما فروگذار نمی شود، شما متوفا هستید، الله متوفی هست، کار شما وفات هست نه فوت. بین دنیا و آخرت عدم نیست که این قافله معدوم بشود بعد دوباره زنده بشود. اگر فقدانی هست، زوالی هست نسبت به ماست، وگرنه یا ایها الانسان انک کادهن 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 الی ربک فملاقی، همش کد هست و سیر شدید. چیزی در بد وسط به نام عدم باشد انسان معدوم بشود نیست. اینی که تو بعضی روایات با ائمه علیهم السلام فرمودن انما تنتقلون من دار الی دار، حد مهاجرت میکنید. اگر کسی هجرت کرد از جایی به جایی، این جای مهجور الامر را ترک کرده و او رو دیگه نمیبینن، خیال میکنن او از بین رفته، در حالی که یه میلادی برای او هر لحظه مطرح است. انما تنتقلون من دار الى دار. خب اگر ما این ثم الله ینشئ النشأة الآخرة را قرینه قرار بدیم که در آیه 19 هم که فرمود ثم یعیده، این یعیده عطف باشد بر اصل جمله اولم یراو، این مناسب تر است. خب یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، این مطلق است چه در دنیا چه در آخرت، منتها مشیعت او حکیمانه است که هرگز کاری برخلاف حکمت نخواهد کرد. ثم الیه تغلبون که در بعض از آیات نظیر سوره مبارکه یونس اونجا گذشت که وردو الالله، آیه 30 سوره مبارکه یونس این بود، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردو الالله مولاهم الحق. انسان یه لباس که داشته باشه اینقدر این رو میپوشه تا کهنه بشه، غیر از این نداره دیگه. فرمود اون چرا که این بشر در دنیا انجام داد همین برای اوی جامه خواهد شد، لباس خواهد شد، عبا و ردا و قبا خواهد شد، اینقدر میپوشه اینقدر میپوشه اینقدر میپوشه تا این رو کهنه کنه، ولی کهنه شدن نیست. تبلو کل نفس ما اسلفت، یعنی هر چرا که قبل انجام داد این رو کهنه میکنه، بلا یعنی کهنگی دیگه. گفتن یکی از آداب لباس نو پوشیدن این است، لباسی را که انسان از خیاطی گرفته آورده، اول کاری که میکند با اون نماز بخواند، مثلا با لباس خوب نماز بخواند، بعد همین که او رو پوشید یه جمله‌ای به این لباس بگوید. تو روایات ما است که ای لباس تو کهنه میشی، یه روزی فرسوده میشی، آبروی من نبر، من کهنه نکن. انسان با لباس نو فخر نکند، این مستحب است. وقتی جامعه ای را که انسان از خیاط گرفته آورده همین که میخواد بپوشد، به قول جدید ثوب لابد من بلا، به این ثوب جدید، به این قبا و ردا و عبا جدید بگو ای لباس تو یه روز کهنه میشی، آبروی من نبر، یعنی من طرزی تو را نپوشم که فخر فروشی کنم. این مستحب است که انسان به لباس جدید بگوید. و مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملای حضور این روایت نورانی رو نقل کرده که اگه کسی دو تا لباس داره، یکی تمیز و خوب، یکی هم کهنه و فرسوده، اون کهنه رو موقع نماز میپوشه، اون تمیز رو برای مهمونی ها نگه میداره، معلوم شه لغیر الله اکتساب. امام فرمود به اینکه معلوم میشه برای غیر خدا داره لباس میپوشه. این لغیر الله اکتسا همینه. خب به سخصا یه لباس نوعی رو برای من نمازش انتخاب بکنه، این دیگه اسراف نیست. به هر تقدیر فرمود ردو الالله مولاهم الحق، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، هر چرا که در دنیا پشت سر گذاشت این رو باید کهنه بکنه، همین رو باید بپوشه، منتها این کهنه شدنی نیست. هر روز هر شب اونجا که لیل و نهاری نیست، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، فقط همین جامه رو باید بپوشه. اگر بار خار است به قول فردوسی خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. خب قل من یرزقکم، قل در ثم الیه تغلبون و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما. یه وقتی یه حادثه تلخی، زمین لرزی پیش میاد، یه کسی حالا علم برفرض پیشرفت کرده، انسان با سفینه های فضا نورد، فورا بگه حالا که اینجا آشوب از زمین، آشوب از زمین لرزه است یا جنگ جهانی است، من برم تو کره مریخ، خب آسمان برید زمین برید، حکم همینه. والذی فی السماء اله فی الارض اله، چه آسمون برید چه زمین برید، حکم همینه که ما میگیم. اون روز برای نجات از طوفان پسر نوح گفت من برم بالای کوه، امروز برای نجات از خطر میگن ما بریم مریخ، فرق نمی کند. اونجا هم برید والذی فی السماء اله، این سآوی الى جبلن بی اثر، سآوی الى السماعی بی اثر. فرمود هر چه بگویید به ما انتون به معجزین فل ارده ولا فی السما، به ما لکم من دون الله من ولی ولا نسی. این بیان نورانی هست ابراهیم بود که انبیای دیگر هم همین پرده بدن. فرق ولایت و نصرت هم در بحث های قبل گذشت. پس این چنین نیست که خودتون بتوانید مشکل حل کنید یا دیگری بتواند مشکل شما را حل کند. این چنین نیست. لو کنتم فی بروج مشیده، مرگ و قدرت الهی به سراغ شما خواهد آمد و هیچ فراری هم بر شما مقدور نیست. و الذین کفروا به آیات الله و لقائه، اینا که معجزات الهی را منکرند، یک معاد را هم منکرند، دو هم راجب مبدأ هم راجب معاد هم راجب وحی و رسالت منکرند، اینا یعیسو من رحمتی. این یعیسو من رحمتی که جمله فعلیه است یا بدایی انشاء القا شده، یعنی اینها باید ناامید باشند، این وعید است یا نه؟ فهمت اینها از جمله خبریه است. اینها چون کافرند تکیگاهی ندارند، احساس پوچی میکنند در حال خطر به چی متوسل بشند، یا به صبر و جخت متوسل میشند، یا به عدد 13 متوسل میشند، یا به شانس متوسل میشند، که همه اینها فسون است و فسانه. شانس جز خرافات، سیزه جز خرافات، بخت اتفاق جز خرافات. این وقتی واقعیتی نداشته باشد به خرافات تأثیر بکند دیگه. من شانس آوردم یا بند شانسی بود یا خوش شانسی بود، خب چیزی از این خرافی تر که شما ندارید. و اولئک لهم عذاب علی. این بیانات نورانی هست ابراهیم سلام الله علیه بود که فرمود. اونگاه در جوابی که بحث ابراهیم دادن این بود، فما کان جواب قوم است ابراهیم الا ان قالوا، حالا یا مسئولشون نظیر نمرود و اونها این حرف زده دربار یا امضا کردن، یا اون شورای مجمع شورایی اینها جلسه مشورتی اینها همه این حرف زدن، بالاخره یا زعیمشون گفته دیگران پذیرفتن یا با هماهنگی هم این تصمیم رو گرفتن، گفتن یا اعدام کنید یا با آتش بسوزونید. و چون با آتش بسوزونید هم مرگ هست هم سوختن و عذاب علیم است، لذا تصمیم نهایی این بود که وجود بارک از رست رو با آتش بسوزنن. الا انقالوغ طلوه، یه ده نظرشون این بود، یه ده نظرشون هر رقو بود. سرانجام تصمیم مشترک و نهایی این بود که حرقوه و بنصر و آلهتکم، که در آیات دیگه است. همین کار را کردن، اما فانجاه الله من النار، ذات اقدس اله او را از آتش نجات داد. خب اون روز درست از خبر مثل امروز سریعا منتشر نمی شد، ولی وقتی خبر مهم باشد در کوتاه‌ترین زمان کل خبر میانه را می گیرد. بالاخره اینو ناچار شدن بپذیرن که وجود مبارک ابراهیم پدیده الهی است. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اما اگه کسی ایمان نداشته باشه، یا میگه سحر است، یا میگه شانس خوبی آوردی یا شانس بدی آوردی، اینا در تتمه براهین وجود مبارک است ابراهیم راجع به توحید فرمود به این که شما یه بتی را پذیرفتی، این بت عامل پیوند مشترک شما هاست. این پیوند وهمی است. وقتی وهمی شد، روزی که حق ظهور بکند وهم برطرف می شود. این عامل پیوند بین شما گسسته خواهد شد. لقد تقطع بینکم. شما در کنار این پیوند کاذب به یکدیگر دل بستید. اون روز هم یک فرو بعضکم به بعض، هم یلعنو بعضکم به عزا، برای اینکه عامل مشترکتون بت هست و بت هم حواس بشه، هوا بیشتر نیست. این نمت تخستو من دون الله اوسانن، چون چند تا بت داشتن، هر قبیله یه بت داشتن. در جریان هست نوح که فرمود ود و یعوق و نصر و امثال ذلک، همین است. از بقایای ود همین بود که در جاهلیت عصر وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از بت‌ها به نام ود بود. این عمر ابن عبد ود هم از همین جریان است. ود و یعوق و نصر و امثال ذلک را که در قصه هست نو به عنوان بت‌های رسمی اون عصر بود می شمارد. این گونه از نام‌ها و اسنام و اوثان ادامه داشت تا اصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یکی از اون بت‌ها به نام ود بود که بعضی به جای عبدالله عبدالرب میگفتن عبد ود. این سلحشور محاجب معروف عمر ابن عبد ود بود. بعضی عبد یعوق بودن، عبد نصر بودن و مانند. خب فرمود به این که این اوثان شدید مودت بینکم، عامل پیوند دوستی شما همین بت‌ها بود. در سوره مبارکه بقره فرمود شما اینها را مثل خدا دوست دارید. آیه 165 سوره مبارکه بقره گذشت این است: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. ندید یعنی مثیل و نظیر، لا ند له یعنی لا مثل له، انداد یعنی امثال. اینا بت‌ها را انداد خدا، امثال خدا، شرکای خدا قرار دادن. یحبونهم کحب الله، همانطوری که مؤمنین الله را دوست دارن اینا این بت‌ها را دوست دارن. این مودت بینکم، هم این اوثان محبوب شماست هم عامل محبت بین شما و یک دیگر هست. اما وقتی قیامت فرا می رسد برابر اون چه در سوره مبارکه انعام آیه 94 آمده است، این رشته وهمی گسسته می شود. فرمود و ما نرا، آیه 94 سوره انعام، و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم. این رابطه گسسته شد. و ذل عنكم ما كنتم تعملون، همین بت‌ها در قیامت دشمنان شما خواهند بود. که در سوره مبارکه مریم آیه 83 به این صورت بیان شد، که آیه 82 به این صورت بیان شد: کلا و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، اما کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. همین اوثان و اصنام در قیامت علیه اینها شهادت میدن، ضد اینها خواهند بود و مانند. پس اینا در دنیا یه مقدار اوثان و اصنام را پرستیدن و میپرستن برای اینکه عامل پیوند باشیم. هم اون معبود علیه این عابدها در قیامت سخن میگوید، هم اینها که تبلیغ میکردن مردم را به وثن و صنم پرستی دعوت میکردن، یک فرو بعضکم به بعض و یلعنو بعضکم بعضا و قائن اوثان المودت بینکم فی الحیات دنیا ثم یوم القیامت یک فرو بعضکم به بعض. این که فرمود الاخلاء یوم ازن بعضهم به بعضن ادب، همین است دیگر. متقین استثناء شدن که خلت اینها و دوستی اینها مطابق با واقع است. اینا دوستیشون دوستی کاذب است و دوستی کاذب دشمنی صادق را به همراه دارد. اگر دوستی کاذب بود معناش نیست که دیگه دشمنی صادق است. که اگر دوستی کاذب بود یقینا اون طرفش همین است، یعنی دشمنی صادق است. اینا واقعا دشمن یکدیگرند و ظاهرن و فی دنیا دوست یک دیگرن. در بخش از آیات قرآن وقتی که میخواد عذاب مستکبران را و فخر فروشان را بیان کند میفهمد اینا عذاب مهین دارن. وقتی اینها را امر معروف و نهی از منکر میکنن، اذا قیل له اتق الله اخذت العزت بالاسم، وقتی اینها را امر معروف و نهی از منکر میکنن اینا عزیزان بی جهتن. خب کسی که عزیز بی جهت باشد ذلیل با جهت است. چون معنی ندارد که هم عزتش دروغ باشه هم ذلتش دروغ باشه. که اگر عزیزی بی جهت بود عزتی بی جهت داشت، ذلیل با جهت است، ذلت با جهت دارد. این ذلت با جهت در قیامت که روز حق است ظهور بکند. لذا درباره همین گروه فمل هم عذاب الهوم، این رسوایی و مسخره و حقارت. غیر از حال عذاب جهنم که کل با نزدیت جلود هم بدل الله هم جلودن غیرها، غیر از اون سوخت و سوز، اون رسوایی، اون ذلت یه عذاب صادق است. اگر کسی عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است و قیامت هرچه با جهت است ظهور میکند. چون خدای سبحان دستور داد که اولیایتون را دوست داشته باشید، اگر خدای سبحان دستور داد به اونها محبت کنید، حب به اینها اطاعت فرمان خداست. آبا اکن، بله همونطور. اونا چون در جاهلیت در شبهای منا بیتوته می کردن، مفاخرشون رو ذکر می کردن، الله را ذکر نمی کردن. اینا مکه داشتن، حج داشتن، منا داشتن، این کارا رو می کردن، قربانی داشتن. قربانی اینها را اصلاح شد، بیتوته ها و گذران برنامه های شبهای منا را اصلاح شد. فرمود قربانی که میکنید کار خوبی است. قربانی از ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمده. نه، علاقه غیر از اطاعت است. انسان از یک کسی اطاعت میکند که نظم شهر را اداره میکند، اما دوستی چیز دیگه است. محبت پدر، محبت مادر، مجرای فیض خالقیت ذات اقدس را از این را به انسان فیض رسونده. جریان مکه را فرمود که قربانی بکنید، اما این گوشت را دخیل نبندید. این دخیل بستن ها کار علمی نیست. شما یه تک گوشت را میخوب میکنید به سینه دیوار کعبه، یه مقدار خون قربانی رو به دیوار کعبه میمارید، این برای چیه؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این دخیل بستن ها رو بذارید کنار، با توسل به زیارت برید، با تبرک برید. این گوشت را به دیوار کعبه آویزان نکنید، این خون را به دیوار کعبه آویزان نکنید. این کارهایی که بود مال قربانی. شبهای بین ها که بیتوت میکردن، مفاخر نیاکانشون را ذکر میکردن. ربود اینا را بذارید کنار. وذکر الله که ذکر کم آبا اکم. شما چرا به دست پدرانتون هستید؟ حالا اگه اون آدم های خیری بودن، اون اذکر و موتاکم بالخیر بود. اما حالا اینا مفاخری داشته، فرونجا غارت کردن، فرونجا زدن، فرونجا کشتن، این حرفای گفتن ندارد. غرض این است که در اینجا فرمود و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین، که فرق نصرت ولایت قبلا گذشت. الحمدلله رب العالمین.